أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره فقه حکمرانی بود. درباره حکمرانی توضیحاتی دادیم و تقریبا فرق حکمرانی و حکومتداری معلوم شد، به این معنا که نمیخوام بگیم بین این دو تباین هست، به این معنا که نشه این دوتا با هم جمع بشن، یه چیز هم سفید باشد هم سیاه که تضاد بینشون باشه، اما بر دو مفهوم متفاوتن. یعنی وقتی میگیم حکومت، میتواند حکومت از سنخ حکمرانی باشد، میتواند حکمرانی بدون حکومت هم باشد. یعنی مثلا این سازمان‌های غیر حاکمیتی و دولتی مثل خود همین حوزه علمیه، می شود با مدل حکمرانی ادارش کرد، ولی دولتی نیست، نظام حاکمیت دولتی ولیش حاکم نیست، قوانین دولت بران حاکم نیست. یا مثلا یه حکومتی که هم این مراحل فرایند از سیاست گذاری تا نظارت رو داشته باشه و هم مشارکت مردمی رو بالا ببره، میتونه همچه حکومتی وجود داشته باشه. هرچند اکثر حکومت ها الان در دنیا اینطوری هن، یا دولتی هن یا قدرت دست بخش خصوصیه. مثلا فرض کنید در آمریکا یا در خیلی از کشورهای اروپایی، در انگلستان، در آلمان که احزاب حاکمن، احزاب در واقع با قدرت بخش خصوصی سرمایه داری که سرمایه بیشتری دارن، اینا حزب تشکیل میدن. ممکنه مردم هم عضو حزب باشن، ولی برای اینکه منافعی بتونن کسب بکنن عضو میشون، ولی قدرت دست بخش خصوصی، بخش خصوصی دولت رو تشکیل میده و دولت و بخش خصوصی در هم تنیده است. یا یه وقتا نه، بخش خصوصی هم خیلی قوی نیست، فعال نیست. حالا عده‌ای از بخش خصوصی ممکنه بتونن با دولتی ها ارتباط پیدا بکنن، ولی قدرت دست دولته. مثل همون کشور خودمون که درسته مردم در انتخابات شرکت میکنن، مشارکت مردم هست در انتخابات، اما عمدتا مردم حتی در تصدیگری فعالیت اقتصادی نقش کمرنگی دارن. 85% اقتصاد ما دولتیه، توجه دارید. سیاست گذاری که دیگه به طریق اولا دست دولت هست. دولت که اینجا معنی حاکمیت هست، یعنی مثلا سیاست های کلان و رهبری ابلاغ میکنه، مجمع تشخیص تدبیر میکنه، مجمع تشخیص از ممکن است عده از نخبگان هم استفاده کنه. شورای عالی در کشور هم معمولا اسناد و توسط جمعی از نخبگان می نویسن، توجه دارید. اما این که بگیم تمام ذینفعان این میدان حضور و تصمیم سازی رو، نه تصمیم گیری، تصمیم سازی رو در سیاست ها داشته باشن، این خیلی به ندرت اتفاق می افتد. حالا ما در شورای انقلاب فرهنگی این کار کردیم، یعنی در این دو سال مثلا سند صنایع دستی رو ما درست مسئولیت رو دادیم به وزارت میراث که پیگیری کنیم، ولی 1400 نفر ذینفع در نوشتن این سند نقش داشتن، تصمیم سازی کردن، بعد اومد در شورا تصویب شد، یعنی تصمیم گیری شد، ولی تصمیم گیری حاصل یه تصمیم سازی بود که 1400 نفر ذینفع دخالت داشتن. یا الان که سند فناوری کوانتوم رو داریم می نویسیم، گفتیم تمام نخبگان حوزه فناوری کوانتومی باید در این سند دخالت کنن. عموم مردم که نمیتونن تو حوزه کوانتوم نظر بدن، اما متخصص های این فن همه باید نظر بدن. تلاش ما برای اینه که حکمرانی مردمی و نخبگانی در سیاست گذاری و در ساحت تصمیم سازی سیاست گذاری داشته باشیم. اما این برمیگرده به این، چون این الگوی اوکراینی مردمی رو بنده بران دبیر شورا قبول دارم و بهش اجتهادن رسیدم، دارم اجراش میکنم، توجه دارید. اما اینطور نبوده که قبلا این بوده. قبلا 50 نفر 100 نفر می نشستن یه سند امنیت غذایی می نوشتن، یه سند مثلا نقشه مهندسی فرهنگی می نوشتن، اما تمامی ذینفعان حوزه فرهنگ دخالت کنن نبود. ما حتی سند موسیقی رو هم که نوشتیم، یعنی در واقع تصویب کردیم، خب وزارت ارشاد رو گذاشتیم پیگیری کنه و شورای هنر. اما وقتی آوردن گفتم نه، باید ببرید خانه موسیقی در این دخالت کنه. خانه موسیقی کشور رو ما در تدوین این سند دخالت دادیم، اما به این شکل یه اصول حاکم رو در حوزه موسیقی از منظومه آقا در آوردیم، گفتیم ذیل این اصول حاکم سند. و به تعبیری عرض کردم حکمرانی عقبش ایدئولوژی هست، همین حکمرانی همینطوره. ما اون اصول حاکم رو باید بدیم به ذینفعان، بگیم ذیل این اصول شما بنویسید. به تعبیری اون دکترین و اصول حاکم در اون موضوع رو، یعنی ما یه ایدئولوژی داریم، از ایدئولوژی دکترین اون موضوع در میاد که اینا انشاءالله بعدا توضیح خواهم داد، و بعد سیاست ها بر اساس اون نوشته میشه. مثل دکترین بیسی که عرض کردم در غرب یونسکو نوشتن دادن، بعد سند بیسی در ایران ذیل دکترین بیسی نوشته شد. در هر کشوری الان داره سند بیسی رو خودش می نویسه. خب پس ما ادعامون اینه که از آموزای اسلام برمیاد که حکمرانی باید حکمرانی نخبگانی و مردمی باشد. این معنیش نیست که دست دولت و حاکم قطع می شود، نه اون هست، ولی او بسترسازی می کنه، نظارت می کنه که اصول ایدئولوژیکی آسیب نبیند، ولی ذینفعان مشارکت داشته باشند. همین رو از آیات قرآن میشه استفاده کرد، از نامه‌های امیرالمومنین در نهج البلاغه میشه استفاده کرد، که انشاءالله بعداً من این حکمرانی الگوی آگاهی مردمی رو مستنداتش رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
تشخیص موضوع رو می‌فهمید که بیاد هر سنفی متناسب
با نبرد داره. نه، حتی ممکنه اینا احکامش رو هم صادر بکنن، اما احکام ذیل اون احکام کلان شرعی است که ما در اختیارشون گذاشتیم. میچی میگم، یعنی مثلا گاهی اوقات ما مثل اینه که فرض کنید میگیم که ما یه حکم شرعی داریم، درست، که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، روایتش قوی نیست. این بعد اینو تبیین میکنیم فقهی اجتهادی که مقصود از این لا ضرر، لا لا ناهیه است یا نافیه است، ضرر چیه ضرار چیه، همین رو توضیح میدیم. بس به لازم بحث فقهی باید اینو منقح بشود. به این مدلولی از لا ضرر و لا ضرار میرسیم. شش تا نظریه در لا ضرر و لا ضرار هست که نظریه ششم رو آیت الله سیستانی داده، که لا لازرر رو لا نافیه دانسته، لا لازرار رو لا ناهیه دانسته، درست. نظر حضرت امام هم که این نهی حکومتی گرفته. نظر هفتم که نظر ماست اینه که لا در لازرر و لازرار با قرینه وحدت سیاق یه معنا داره و اون لا نافیه است، نفی ضرر و ضرار می کند در شریعت اسلام. یعنی در شریعت به تعبیری لا ضرر و لا ضرار یه مدلول مطابقی دارد و آن نفی ضرر و ضرار در اسلام است. ضرار هم باب مفاعله است دیگه، یعنی در واقع دو طرف به هم دیگه ضرر و ضرار نرسانند. هم اصل حقیقت ضرر در شریعت نفی شده، هم ضرار در شریعت نفی شده. نفی، این نفی ضرر و ضرار در شریعت یک معنای مهم فقهی به ما میده، و اون این که وقتی شارع اوفو بالعقود رو جعل و انشاء میکند، وقتی اقم الصلات رو جعل میکند، وقتی کتب علیکم الصیام رو جعل میکند، در مقام انشاء جعل به نماز ضرری و عقد ضرری و روزه ضرری تعلق پیدا نکرده. دقت کردی؟ نه اینکه جعل عامه بعد لا ضرر به عنوان حکم ثانوی در مقاطعی میاد میگه تو الان روزه نگیر، تو الان نماز تو مثلا نشسته بخون، یا مثلا این عقد رو انجام نده. یعنی لا ضرر حکم ثانوی نیست، بلکه لا ضرر مبین ساحت جعل و انشاء حکم شرعی است. در کفایه خونده اید مرحوم آخوند 4 مرحله برای حکم قائله، مرحوم شیخ 2 مرحله قائله، بعضی 1 مرحله قائلن. ما 10 مرحله ثبوتی و اثباتی برای حکم قائلیم، در کتاب فلسفه فقه الاجتماع اونجا توضیح دادیم. یه مرحله مقام انشاء، مقام جعله. اصلا در مقام جعل شارع مقدس حکم و به صلات ضرری، اقم رو به وجوب اقامه رو به صلات ضرری جعل نکرده. این خیلی بار فقهی داره ها، توجه دارید. ما معتقدیم مدلول مطابقه لا ضرر و لا ضرار نفی حقیقت ضرر و ضرار است در شریعت. بنابراین اشکالی که اکثر فقها گرفتن که نمیشه این نفی به حقیقت ضرر بخوره، برای اینکه ضرر حقیقتش که هست در عالم تکوین، پس بنابراین این معلومه نفی حقیقت ضرر مقصود نیست. این حرف درستی نیست، اکثر فقها اینو گفتن ها. حرف درستی نیست به این دلیل، برای اینکه لا ضرر نفی حقیقت ضرر در عالم تشریع نه در عالم تکوین. لذا آقایون ناچار شدن بیان معنای مجازی برای لا ضرر درست کنن، نه معنای حقیقی داره، نیاز به مجاز و استعاره هم نداره. لا ضرر و لا ضرار یعنی نفی حقیقت ضرر و ضرار در عالم تشریع. یعنی چی؟ یعنی شارع هر حکمی رو در مقام انشاء جعل کرده، ضرر و ضرار رو متعلق جعل قرار نداده است. بنابراین اصلا لا ضرر حکم ثانوی نیست. وقت لازمه این مدلول مطابقی نهی از ضرر و ضرار است. چون حقیقت ضرر و ضرار در عالم تشریع نفی شده است، پس دلالت التزامیش این است که پس هر جا حکم ضرری است نفی بشود، نهی بشود. یعنی ما نهی رو با دلالت التزامی از نفع به دست میاریم. دلالت التزامی دوم این است که اگر ضرری شد، حاکم میتواند به حکم حکومتی هم این نهی رو ارائه کند. حالا شما میگید از کجا این دو دلالت التزامی رو به دست میارید؟ از حدیث سمارت ابن جندب، از حدیث فضل الماء، از حدیث شفعه، البته بیشتر از حدیث سمارت ابن جندب، که وقتی سمارت ابن جندب میرفت به درختی سر بزنه، مزاحمت هم به اون خانواده انصاری ایجاد میکرد و انصاری رفت شکایت کرد، پیغمبر به سمارت ابن جندب گفت که عرض کنم، پدرزن مختار بود دیگه، عرض کنم بهش گفت که پیغمبر فرمود به ایشون که تو بگذر از این درخت. اول توصیه کرد که خب اجازه بگیر، اسم بگیر، گفت تو ملک مال من و هر مدت دلم خواست میرم. بنابراین یه درخت در بهش نصیبت میکنم، نپذیرم. دو تا سه تا چند تا پیغمبر وقتی نپذیرفت و حاضر نشد رعایت حال خانواده انصاری رو بکند، بعد پیغمبر حکم صادر کرد و انصاری حکم حکومتی داد که برو درختش رو بکن فقلا و جلوش بنداز درختت. یعنی از نه، بعد پیغمبر استناد کرد به لا ضرر و لا ضرار، فل اسلام ندارن لا ضرر و لا ضرار، باید مشخصه که مقصود عالم شریعته. یعنی چون حقیقت ضرر و ضرار در عالم تشریع منتفیست، پس پیغمبر نهی کرد، اول نهی تشریعی کرد بعد نهی حکومتی کرد. یعنی من مدلول مطابقی و التزامی یک و دو رو از نصوص در آوردم، چیزی از خودمون مایه نذاشتیم اضافه کنیم. لا رو در ضرر و لا ضرار هر دو به معنای نفع هم گرفتیم، ولی دلالت التزامیش نهی تشریعی است، دلالت التزامی نهی حکومتی است. حالا دوستان این کتاب فقه و حکمرانی قاعده لا ضرر رو ببینن، اونجا مفصل توضیح دادیم. اصلا لا رو مفصل به لحاظ ادبی بحث کردیم، ضرر رو به لحاظ ادبی، ضرار رو به لحاظ ادبی، باب مفاعله و به هر حال نظر شیخ در واقع این است. نه، نظر شیخ حکم ثانوی نیست و این نظر شیخ نفع نیست، نهیه. ببخشید، نظر شیخ شیخ و شریعه نهی گرفته، مرحوم شیخ نفع گرفته، ولی نفع استعاره‌ای، چون میگه در در عالم تکوین ضرر که وجود داره، پس این نفع استعاره‌ای است. اما استفاده هم میشود از این نظر شیخ انصاری که این نفع مربوط به عالم تشریع هست، این استفاده میشه کرد. ولی دیگه شیخ انصاری از لازرن نهی تشریعی و نهی حکومتی رو استفاده نکرده، از شیخ انصاری تا مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید سعد، میدونی اینا همه دیگه نظر شیخ رو پذیرفتن. تفاوت اینه، تفاوت با شیخ الشریعه مشخصه، تفاوت با امام مشخصه، اما هر کدوم اینو یه در واقع منطقی داشته که ما از خود نص اینو استفاده کردیم. خب حالا الان بحث ما قاضی لاضرر نیست، میگیم وقتی مثلا این ما قاضی لاضرر خوب تبیین کردیم، معناش روشن شد، میگیم خب حالا ای متخصصین، شما بیایید مصادیق ضرر را بر اساس قاعده لازره که شناسه که مصادیق بر اساس کار کارشناسی که به دست آوردید که منفی ضرره، البته کارشناسان متشرع متدین ها، چون بعضی کارشناس ها تو کانتکس سکولار یه چیزی ضرر میدونن، مثلا دست دادن زن و مرد رو میگن اگر دست ندیم ضرره، این وهنه اسلامه، تو کانتکس سکولار داری حرف رو میزنه، توجه داری؟ این متخصصی باید تو کانتکس و بستر در واقع ارزش های دینی ضرار رو تشخیص بدم. خب بعد میگیم خب این حکم هم که میدانید، پس دیگه مشخصه که در واقع نهی ضرری بر این مصداق بار می شود. دیگه حالا لازمه آیا فقیه برای تک تک این مصادیقی بیاد خودش حکم بده؟ توجه دارید؟ نه، لازم نیست. همین کارشناس میاد میگه این عملیات تو حوزه کوانتوم ضرره، حکم لازره برش منطبق میشه. لازم میاد بیاد فقیه سوال کنه ما این تشخیص ها تو حکم لازره بده، حکم لازره که شارع داده. توجه دارید؟ پس بنابراین ما در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری میگیم باید نخبگان و مردم مشارکت حداکثری داشته باشن، از سیاست گذاری تا نظارت. خب حالا سوال بعدی اینه که خب حالا اینو چه ربطی به فقه داره؟ دوست با مثال لازر رو زدیم، قدی روشن شد. من اجازه بدید یه قدی درباره چیستی فقه، همین فقه متعارف خودمون، یه صحبتی بکنم تا بعد ارتباط فقه و حکمرانی بهتر معلوم بشه و اینکه فقه حکمرانی داریم و باید داشته باشیم معنادار بشه. فقها در تعریفی که برای فقه گفتن، تعریف رائج اینه که الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله التفصیلیه. تعریف رائج مشهوره. اولا فقه از صنف علم است، ثانیا علم به احکام شرعیه فرعیه است، احکام شرعیه فرعیه، هر کدوم یه قیود معلومه چی خارج میکنه. اما این علم عن ادله التفصیلیه است، برای اینکه کسی ممکنه علم به احکام داشته باشه ولی مقلدانه علم داشته باشه. ما الان این فقه رو فقه مجتهدانه داریم معنا میدیم. مرحوم شیخ در عده یه تعریف به نظرم دقیق تری داره، تفصیلی تری داره. میفهمد العلم الذي یوجب تحصیله معرفت احکام و قوانین اسلام الفردیه و الاجتماعیه التي شرعها الشارع من ادله تفصیلیه. حالا نکتهش اینجاست، میفرماید اولا از صرف علم، اگر این علم تحصیل بشود فقیه معرفت به احکام پیدا می کند و قوانین اسلام، چه احکام و قوانین فردی چه احکام و قوانین اجتماعی که شارع مقدس اینا رو تشریع کرد. اما این علم من ادلت تفصیلی است، من متعلق به علمه، علم من ادلت تفصیلی است. خب همون تفصیل تعریف رایجه، ولی دقتش در اینه که گفته احکام هم فردی هم اجتماعی، فقط احکام فردی نیست. یعنی ما در فقه شیخ طوسی 1000 سال پیش توجه به احکام اجتماعی داره. لذا این حرفی که میگن آقا فقه فردیه، احکام فردیه، فقه سکولاره، این حرف مزخرفیست، اصلا مبنا نداره. فقه ما مملو از احکام اجتماعی است، توجه داری. و اینو در اسلام از شرع شارع، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، امامی برمد دروغ حرامه، قبیحه. بعضی مصادیق دروغ قبیح ترن. اون وقتی است که آدم چیزی که در اسلام هست بگه در اسلام نیست، بچه که در اسلام نیست بگه هست. اینایی که میگن در اسلام احکام اجتماعی وجود ندارد، اینا دارن دروغ به اسلام نسبت میدن. این بدترین نوع دروغه. یعنی کسانی که ببینید وقتی کسی میگه در اسلام احکام فردی و اجتماعی داره، ولی بعضی از این احکام اجتماعی رو نمیشه الان اجرا کنیم، مثلا رجم رو نمیشه اجرا کرد، نمیدونم قطعیت رو نمیشه اجرا کرد. این نظام های بین المللی با ما درگیر میشن، حقوق بشر و سازمان بین المللی و این حرف. به همین خاطر خدا رحمت کنه مرحوم شهید منتظری میگفت آقا ما اصلا از همین این سازمان بین المللی از اول خارجی، میدونی شو حال خوش به ما چی؟ مرحوم بازرگان میگفت نه ما خارج نشیم، چطور میشه خارجیم؟ اما این احکام رو اجرا نکنیم، حالا فعلا اجرا نکنیم تا حکومتمون مستقر بشه. آقای مصدق رو اصلا اجرا نکنیم. بازرگان میگم نه الان فعلا وقتش نیست. امام فرمود اصلا ما حکومت کردیم که احکام اجرا کنیم، سازمان های بین المللی و حقوق بشر و این مال ماست، ما خارجیم، ما باید بریم حرفم رو بزنیم و به استدلال عقلانی براش بگیم. توجه دارید؟ یعنی نه حرف بازرگان و امام قبول داشت، نه حرف چون نامه به امام نوشتن امام این جواب داد، نه حرف شهید منتظری رو. ببینید اگر میخواید فقیه انقلابی بشید، این چیزها رو از امام بشنوید. یعنی برید توی مباحث نامه هایی که به امام دادن تو مباحث مختلف ببینید امام چطور اجتهادش، امام چگونه بوده. توجه دارید؟ حواستون باشه مقام معظم رهبری خیلی بزرگه واقعا، منظومه فکریش که ما مرتب استفاده میکنیم، ولی حواستون باشه وقت این سایه بر امام نکنه بعد امامو بذاریم کنار. اولین کسی که با این کار مخالفه خود حضرت آقاست. بیشترین مطالب درباره امام خود آقا فرموده. امام رو حتما عزیزان به لحاظ مباحث امین سوالات فقهی و اجتهادی از این منظر بررسی کنیم. امام فرمود نه ما سازمان بین المللی باید عضو باشیم، بریم حرفامون هم بزنیم با استدلال با منطق اسلام رو معرفی کنیم، اما وظیفمون اجرای احکامه و کوتاه هم نکنیم. ولی حالا یه وقت تو تزاهم احکام پیش میاد اما مهمه، یا موقت تعطیل میشه، اون بحث دیگریست. توجه دارید؟ بعضی ها میگفتن نه اسلام احکام فردی اجتماعی داره، اصلا نمیشه اسلام رو پیاده کرد. از بیخ همیشو امام فرمود اسلام میشه پیاده کرد، عدل دلیل بر وقوع امکانشه وقوعشه، انقلاب کردیم پیاده میکنیم، چه نتونیم؟ امام اصلا اومد تو این تفکر رو کنار بزنه. بعضی ها میگفتن اصلا در اسلام احکام اجتماعی نیست، اسلام احکام فردیه، مثل همیشه به روشن فکر های سروش و اینا و بعضی آخوندهای ما مثل های خاتمی و اینا همینطور بودن دیگه. بعضی از این طایفه اصلاح طلب ها دیدگاهشون اینه، اصلا اعتقادشون اینه که اسلام همین احکام عبادی نمازی روزه ای و احکام اجتماعی اسلام نداره. توجه ده؟ امام میفرماید بزرگترین دروغ این دروغه. توجه داری؟ پس این که ما توجه داشته باشیم اسلام احکام فردی و احکام اجتماعی هر دو رو دارد، توجه دارید؟ خب حالا ما اومدیم گفتیم که غیر از این که اسلام احکام فردی و اجتماعی دارد، این احکام توان و ظرفیت این رو دارد که نظام سازی کند، فقه و نظام داشته باشیم و فقه حکمرانی. یعنی یه وقت ما میایم کتاب و سلاد میذاریم، با بندیش میکنیم، فروعات رو یکی یکی کنار هم میذاریم، کتاب و سیام، کتاب و حج، کتاب و نکاح، کتاب و جهاد و تا آخر تا دیار. این میشه نظم الاحکام، نظام الاحکام. یه نظمی بابندی کردیم، مثل کاری که مرحوم شیخ ها عاملی در روایت انجام داده در وسائل شیعه که عمدتاً هم برگرفته از کتاب شرایع از محقق استفاده کرده. محقق اول تو محقق هلی تونس، یعنی کاری کرد یه سازماندهی بده به فقه، نظامی بده از طهارت تا دیات. کتاب شرایع الاسلام که ما تو دوره طلبگی کتاب پیش استاد درس خوندیم، آیت الله قاضی دستوری رفتیم خدمتش رو شلامه بخونیم، فرمود این کتاب این فقه القرآنه، قرآن الفقه. که اینو ما خدمت شما شهرنامه هم میخوندیم برای که بیان قوم امتحان بدیم چون دستور درس میخوندیم، ولی شرایع رو هم ما خدمت ایشون خوندیم، هم شهرنامه هم شرایع رو عرض کنم خدمتتون. بعد دیگه خب حالا ساختاری دیگری هم البته دادن، قبل از محقق هم ساختاری دیگه در فقه هست که داده شده، اما این میشه ساختار مسائل، نظام المسائل، که همیشه در هر مقطعی ما فقه المسائل المستحدثه رو نیاز داریم، یعنی با مسائل جدیدی مواجه میشیم تو مسائل فقه پزشکی، نمیدونم فقه گردشگری، فقه معاملات جدید توجه داریم که بعد اینا رو بشینیم اجتهادی حل کنیم. یعنی کاری که فقها انجام دادن فقه المسائل است. حالا گاهی اوقات رساله عملی با یه سبکی می نوشته می شد، بعد کتاب های دیگری تحت عنوان مسائل مستحدثه چاپ می شه، یه جلد دو جلد ده جلد. ما معتقدیم الان نظامات اجتماعی طوری تغییر پیدا کرده، مخصوصا در این 150 سال اخیر، که ما فقه و نظامات المدنیه نیاز داریم. یعنی چه فقه نظامات المدنیه؟ ببینید ما امروزه بحثایی داریم تحت عنوان حالا مکاتب اجتماعی یا نظامات اجتماعی که از علوم انسانی گرفته می شود. مثلا میان فرض کنید نظام تعلیم و تربیت، تو نظام تعلیم و تربیت میگن مبانی تعلیم و تربیت، اصول تعلیم و تربیت، روش های تعلیم و تربیت و اهداف تعلیم و تربیت. این ساختار یه نظامه. اینو تو علوم انسانی مدرن مطرح شده. خب ما آیا علوم اسلامی از معارف قرآن، معارف اهل بیت، فقه، تفسیر، عرض کنم خدمت شما عرفان، فلسفه، کلام، اینا رو داریم یا نداریم؟ هست دیگه، اینا قرنهاست علما کار کرده. آیا از این علوم نمیتونیم مبانی تعلیم و تربیت اسلامی رو بیان کنیم؟ مبانی هستی شناسی، مبانی انسان شناسی، مبانی ارزش شناسی. چطور از علوم انسانی سکولار که مبتنی بر فلسفه های تجربه گرایی، عقل گرایی، فلسفه استعلایی کانت و هگل و فلسفه پوزیتیویسم و فلسفه اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیل زبانی، چون غرب یه فلسفه نداره، فلسفه ها داره، چطور این علوم انسانی سکولار از فلسفه هایی که داشتن تونستن به ایدئولوژی هایی برسن و در ایدئولوژی هاشون به اصول حاکم بر چگونه زیستن برسن؟ ایدئولوژی دوستان معنای دقیقش یعنی مرامنامه زندگی، منشور زندگی، اصول حاکم بر زندگی. یه تعریفی مارکس از ایدئولوژی داشت، میگفت گزاره‌های کاذب مفید، یعنی مطالبی که دروغه ولی مفیده، توجه داری؟ مثلا فرض کنید مارکس میگفت، میگفت مثلا فرض کنید کارگران رو کارفرما به استعمار در میآوردن، بعد این روحانیت مسیح بهشون گفتن اب نداره، صبر کنید، تأمل کنید، انشالله خدا در بهش جبران میکنه. مارکس میگفت دین رو قبول نداشت، میگفت گزارای دروغن، اما مفید بودن. این شخص آرامشی داشت، به هر حال یه امیدی داشت بعد از مرگ مثلا جبران بشه این درد و زجرهاش. میگفت اینا گزارای دروغ، دروغین مفیدن، اسمشو گذاشت ایدئولوژی، توجه داری؟ و به همین خاطر میگفت دین افیون ملت هاست، چون دین رو منظورش دین مسیحیت بود. البته مارکس کلن ملحد بود ولی دین مسیحیت رو میشناخت، بود دین مسیحیت اینه وقتی سیلی به صورت کسی میزنم میگه این طرف هم میگه یه سیلی این ور هم بزن، ظلم پذیر، استعمار پذیر، توجه داری؟ لذا با مانیفیستی که ارائه کرد کارگران قیام کردند و چه کردند و فلان، توجه دارید؟ بعد این تونست خیلی از کشورها گرایش به مارکسیسم پیدا کنن، حتی حزب توده در ایران تشکیل شد، حتی بعضی از بچه آخوندهای ما هم مارکسیست شدن دیگه. مجتبی طالقانی پسر مرحوم آیت الله طالقانی یه نامه ای داره که اول انقلاب هم گرفتنش، زندان انداختن آیت الله طالقانی، خدا رحمتش کنه، اعتصاب کرد و اعتراض کرد و یه نامه ای داره قبل از انقلاب مجتبی به پدرش، نامش هست، میگه که پدر من دنبال مضمونش اینه، دنبال مبارزم، قیامم، و اینو از مارکس یاد گرفتم، مارکس به من درس قیام و مبارزه داده. پدرش بهش میگه که خب امام حسین هم قیام و مبارزه فلان، این تو نامه میگه که نه، من قیام و مبارزه از مارکسیس یاد گرفتم، توجه دارید؟ اصلا دوستان دقت کنید، شریعتی، دکتر علی شریعتی که ما آخونده خیلی باش خوب نیستیم ولی توجه به این نکته نمی کنیم، مرحوم شریعتی وقتی در مشهد درس می داد و کتاب اسلام شناسی رو بر اساس تاریخ طبری نوشت، اومد به جوونا گفت، جوونا که بعد تهران هم همین راه رو ادامه داد در حسینی ارشاد، به جوونا گفت جوونا چرا سراغ مارکس و مارکسیسم میرید؟ چرا کمونیست میشید؟ اسلام عقیدتون و جهاد، مبارزه است. بعد شروع میکرد از مبارزات امام علی، امام حسین، فاطمه زهرا، فاطمه فاطمه است. درباره مهدویت سخنرانی میکرد، میگفت مهدویت انتظار اعتراض، انتظار فرجه، اصلا انتظار فرجه نمی، اعتراض همین نقد. لذا کاری کرد جوانهایی که به سمت مارکسیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم می رفتن اینا رو آورد به اسلام، این کار رو کرد. ولی گفت نه اسلام آخوندی، اسلام ایدئولوژیکی، توجه دارید؟ نه اسلامی که محراب و گریه و امام حسین رو سینه زنن گریه کنن اما فلسفه قیام امام حسین ندانن. لذا حسینی ارشاد رو که آیه متعریب با این انگیزه را انداخت که اسلام اجتماعی رو معرفی کنه، ایشو اومد اینو تصرفش کرد، اسلام ایدئولوژیک رو معرفی کرد، یعنی اسلامی که فقط این بعد اجتماعی رو داره، اون بعد فردی رو خیلی کم رنگ. آقای کافی هم که آمدن گفتن این حسینی ازلاله، چیز ببخش حسینی ارشاد رو گفتن یزیدی ازلاله، و اومدن مهدیه رو راه انداختن، این مهدیه ها که تو کشور را افتاد، دای ندبه و اینا، دقیقه اینا تقابل دو تا جریان بود. وقت ما یه جریانی داشتیم که جریان آقای مطهری بود، حضرت آقا بود، خود جریان امام و شاگردان امام، که اینا اسلام اجتماعی رو معرفی میکردن، ولی نه نفی این ابعاد عبادی و فردی و روزخانی و اینا رو. توجه دارید یه جریان در واقع مقابل اون دوتا جریان بود. آره، این عرض کنم خدمتتون، این مسئله که به هر حال اسلام هم یه اینو می‌خواستم بگم، ایدئولوژی به معنای مارکسیستی قطعا مطلوب ما نیست، قبولش نداریم. ایدئولوژی به معنای گزاره‌های دروغین مفید رو ما قبول، دروغ دروغه، اگر فایده هم داشته باشه فایدهش به در نمیخوره. اما ایدئولوژی معنای منشور زندگی، منیفیست زندگی، اصول حاکم بر زندگی. مثل چه اصولی؟ مثل اصل عدالت یا اصل آزادی؟ عدالت اصالت داره یا آزادی اصالت داره؟ سوسیالیست ها میگن عدالت، لیبرالیست ها میگن آزادی. اگر الان سوسیالیست ها از آزادی هم دم میزنن، آزادی که یک به قول معروف حد اقلی برای اینکه بتونه عدالت رو تأمین کنه، اصالت نداره آزادی. اگر لیبرال ها الان از عدالت دم میزنن، مثل رالز نظری عدالت داره، پوپر نظری عدالت داره، عدالت برای اینکه آزادی فدا نشود، اصالت آزادی در لیبرالیسم هنوز هست. یا اصالت دولت یا بخش خصوصی. سوسیالیست هم گفتن اصالت دولت، لیبرالیست هم گفتن بخش خصوصی. خدا حزب و سرمایه گذاری های حزبی اینا تقویت شد. اصالت فرد یا جامعه، لیبرالیست ها اصالت فردی بودن، سوسیالیست ها اصالت جامعه. اصلا این اصلی ترین اصله، چون اصالت فردیان لیبرالیست ها اصالت فردیان، اصالت آزادی و اصالت بخش خصوصی هن. سوسیالیست ها چون اصالت جامعه هستن، اصالت عدالت و اصالت دولت هن. آیا مالکیت، مالکیت دولتی یا مالکیت خصوصی؟ دو تا نظر متفاوت، مالکیت دولتی یا مالکیت خصوصی. بعضی اصالت مالکیت دولتی، بعضی اصالت مالکیت خصوصی، دو تا نظر متفاوت از لیبرالیسم سوسیالیست. خب به هر حال تو این مقوله ها اسلام حرف داره یا نه؟ شهید مطهری تو آثارش به این بحث ها پرداخت. شهید صدر هنرش این بود، اومد اقتصادنا نوشت تا با اقتصادنا بیاد اصالت امور اقتصادی رو بیان بکنه. مثلا اصل مالکیت، مالکیت خصوصی، دولتی، عمومی، اصل آزادی، عدالت، اینا رو توضیح داد. بعد اومد این اصول رو در سه حوزه تولید، مصرف، توزیع و مصرف بیان کرد. این شد نظام اقتصاد اسلامی، یا به قول خودش مکتب اقتصاد اسلامی. توجه دارید؟ یا به تعبیر امروزی ایدئولوژی اقتصاد اسلامی. متفرق در حوزه ایدئولوژی اجتماعی هم سخن گفت، اما متفرق. کتاب مجتمعونا دیگه ننوشت، بعدن یکی شاگرداش اومد این کارو در واقع انجام داد. خب از کجا این بحثا رو جمع کرد شهید صد؟ از فقه. یه روش استقرار به کار برد، گفت ما از احکام فقهی میتونیم اصل مالکیت رو در بیاریم، از احکام فقهی اصل آزادی و عدالت رو در بیاریم. از فقه این کارو کرد. این فقه نظام اجتماعی است. حالا آیا ما تو فقه نظام تعلیم تربیت این کار نباید بکنیم؟ فقه نظام سیاسی اجتماعی، سیاسی اجتماعی فرهنگی نباید این کارو بکنیم؟ این فقه نظامات اجتماعی یا فقه نظامات مدنیه، از همین فقه این کار انجام میشه، ولی دیگه عین من التعار الادیات نیست، اما از این مواد استفاده میشود. شبیه همین تو حوزه فقه حکمرانی است که انشاءالله دیگه جلسه بعد بهش میپردازیم. ماشاءالله علی محمد و آله الطاهرین.